بسم الله الرحمن الرحيم. البته تا حالا من موفق نشده بودم که حالا را از نزدیک ببینم. حالا که این توفیق حاصل شد، لازم است که من چند نکته را به آقایون بگم. یکی این که شما خودتون حاضر صحنه از اول انقلاب تا حالا بودید و اون ناگواری ها که بر ایران گذشت شاهد بودید و هر یکم تاریخ را خوندید که مستشارهای خارجی در بین ارتش و اون مسائلی که پیش آوردند، اینها در صدد بودند که اصل غرور ارتش را بشکنند. ارتش وقتی میتواند استقلال غرور خودش را حفظ کند، این است که ببیند خودش هست، نه اینکه از خارج کسی بیاد یا مستشارهایی بیاد و بخواد او را اداره کند. معنای از خارج آمدن این است که ارتش ارتش استعماری است و خودش حیثیتی از خودش ندارد. از این جهت بر ارتش و حسب قاعده باید بدتر گذشته باشد تا به سایر قشرها. اینها اگر محرومیت هایی داشتند که داشتند و اگر رنج ها و عذاب هایی دیدند که همه دیدند، اینها برای اونها شاید قابل تحمل بوده است. لکن ارتشی که باید یک کشور را حفظ کند، سرحدات کشور را حفظ کند، دفاع از کشور خودش بکنند، این را بخوان وابسته کنند به کشور دیگری، هرچه باشد اون کشور، هرچه قدرت زیاد باشد، این معناش اصل از بین بردن تمام حیثیت ارتش است. از این جهت یکی از تحفه های بسیار با ارزشی که این انقلاب به ما داده است و هدیه ایست که از جانب خدای تبارک و تعالی به ما عنایت فرموده است، همین است که دست قدرت های بزرگ از ارتش بریده شد و مستشارهای اونها بیرون رانده شدند و شما الان خودتون هستید و فرماندهان خودتون. فرماندهان وقتی از خودتون هست، این خودتون دیگه اینطور نیست که شما این ناراحتی را در قلبتون احساس کنید که ما در تحت فرمان دشمنهای خودمون هستیم و شما میدانید که این قدرتهای بزرگ دشمن توده های مردم هستند و دشمن کشورها، خصوصا کشورهای اسلامی. انسان احساس کند که باید خاضع باشد در مقابل دشمن خودش، در مقابل دشمن اسلام خودش، کشور خودش. این بسیار ناگوار بوده است. از این جهت این هدیه‌ای که خدای تبارک و تعالی به بهش عنایت کرده شاید بیشتر و ارزنده تر باشد از اون که به سایر قشرها عنایت کرده. البته همه ارزنده است، همه الطاف خدا ارزنده است، لیکن ارتش که باید ارتش مستقلی باشد و غرور ارتشیش محفوظ باشد، الان الحمدلله این مسئله حاصل است برای شما. و تمام نگرانی های احتمالی، البته احتمال ضعیف اما گفته بشه، این است که دوباره یک دست هایی در کار باشد که بخواهند همون مسائل سابق پیش بیاد. البته مسئله شاهنشاهی دیگه مدفون شده، اون مسئله دیگه مطرح نیست، لیکن به طور دیگر یه مسائلی فراهم بیارن کسانی که از اونها هستند یا افکارشون اون نحو افکار است، یا به اصطلاح خودشون صلاح ملت را میدونن که وابسته باشد. خب هستن اشخاصی که متدین هم هستن، نمازخوان هم هستن، شاید نماز شب هم میخونن، اما افکارشون اینطوری پرورش یافته، یعنی از بچگی به گوش اینا خوندن به این که خب این کشورهای ضعیف بدون وابستگی یا به این طرف یا به اون طرف، بدون این براشون امکان استمرار حیات نیست. وقتی از بچگی، وقتی هم وارد شدن در مدرسه، تو مدرسه اینا به گوششون خوندن، وقتی هم وارد شدن در جامعه هی این در گوششون خونده شده است، در روزنامه ها تبلیغ شده است، در مجلات تبلیغ شده است، همه جا این مطلب پیش آمده است که شما خودتون نمیتونید خودتون را اداره کنید. اگر از دامن شرق فرار میکنید، به دامن غرب باید پناهنده بشید. این اشخاص متدینی هم که نمازخون هم هستن، متدین هم هستن، لیکن این معنا در ذهنشون هست که ما چون شوروی الحاد ذاتی دارد و اصلا مبدأ قبول ندارد، ما اگر از او فرار کنیم و ناچاریم که یه جایی باید پیوند حاصل کنیم، باید به طرف غرب بریم، به حالا امریکاست. اینها نه اینکه غرضشون این است که مثلا صدمه ای به اسلام وارد بشه، نه، اصلا اینطوری پرورش پیدا کردن، اینطوری فکرشون این است، صلاح را این میدونند. ولحاظا خب در این خلال این گیرودارهایی که در این دو سال اخیر بود و من در پاریس بودم دیگه، اخیراً این مسائل را پیش می آوردند. اول که راجع به این که خب شاه حالا باشد و سلطنت بکند و دیگه حکومتی بر اون نباشد، مطابق قانون عمل بکند، و من می دونستم که اینها اخفال شدند. من یکی از همین محترمین اینا که آمد و این را ترک کرد، من گفتم خب شما این مطلب را می گید که شاه باید سلطنت کند و حکومت کند و ما بیان اینا قبول کنیم، خب شما این اطمینان دارید که شاه این مسئله را زیر بار میرد، یا اینکه اگر شما یک کلمه این مطلب را بگید و منم مثل شما باورم بیاد و بیام مصالحه کنیم با ایشون، تمام شماها را از بین خواهد برد. این دفعه نمیتونست، نتونست جواب بده، واقعا نمیشه جواب بده. اینها اینطوری پرورش پیدا کردن و مردم هم اینطوری میخوان همچه به این روش ببرن، منتها روش های مختلفی که دارن، اینها روش های سیاسی مختلفی که دارن، دو اون روش ها اینطور میکنن که ما رو خدای نخواسته دوباره برگردنن به اون حال، نه به عنوان این که حالا شاهنشاهی در کار باشه، به عنوان جمهوری اسلامی، اون همچه مثل جمهوری اسلامی این ممالکی که هستن، اسم اسمش جمهوری اسلامی است و از اسلام هم خبری نیست و همه هم وابسته است. و من اعتقادم این است که انسان اگر با هر زحمت و مرارتی زندگی کند و زندگیش مال خودش باشد، مستقل باشد خودش در زندگی و نان جوب خودش را بخورد، این ارزشش صدها مقابل این است که انسان در آپارتمان های عظیم بشیند و دستش پیش دیگران دراز باشد و برای دیگران سلام بدهد. این یه مطلبی است که هر انسان شرافتمندی و خصوصا در ارتش باید این مطلب قوی تر باشد، که در اونجا مطرح نباشد که من باید اتومبیلم چه باشد، اونجا مطرح این باشد که من باید به جهت نظامی حیثیت نظامی چجور باشد، در حیثیت نظامی باید اون نظر بده. و الان یه جریان در کار است که من الان نمیخوام اشخاص هیچ صحبتش بشه، اما جریان هست در کار که اگر کسی توجه بکند به مسائلی که در این اواخر هی پیش آوردن، در روزنامه های مختلف پیش آوردن، یه جریانی در کار است که اون جریان انسان را از این معنی میترسوند که بخواد به طور خزنده این کشور را باز هل بده طرف امریکا، بخواد از این راه پیش برن. ایشون باید تو بشینه. و این یه مسئله ایست که به قدری اهمیت دارد در نظر اسلام و باید اونقدر اهمیت داشته باشد در نظر شما فرماندهان و دیگران، که اگر احتمال این را بدید باید مقابلش بایستید، نه اینکه اول یقین کنید و اینکه مسئله این طوری است. بعضی چیزاست که اگر انسان احتمالش را بدهد، یه احتمال صحیحی بدهد، باید دنبال کند او را و ازش اعتراض کند. شما اگر احتمال بدید یه احتمال درستی که یه بیماری الان تو این اتاق دارد میلولد، پامشی گیرید بیرون اعتراض ازش میکنید. ما اگر احتمال این معنی را بدیم که این جریانی که در روزنامه ها دیده میشد، دیده شد، جریان برای این جهت باشد که این کشور را نذارن ثبات پیدا کند، این قضیه رفراندوم و قبل از او قضیه طرح این که مجلس خبرگان حل بشه که در زمان دولت موقت این طرح شد و بعدم معلوم شد که اساسش از امیر انتظام بود و اون مسائل، اون وقت آمدن آقایون پیش ما، همین آقایون که آقای بازرگان و رفقاش، و گفتن ما خیال داریم که این مجلس را منحلش کنیم. من گفتم شما چه کاره هستید اصلش که باید کارو بکنم، شما چه سمتی دارید که بتونید مجلس منحل کنید، باشید برید تو را کارتو. وقتی دیدن محکمه مسئله کنار رفت، مسئله انحلال مجلس خبرگان روی این زمینه بود که اونهایی که توجه به مسائل دارن، این آقایان که توجه به مسائل و ریشه های مسائل کم دارند، اونها اینها را وادار کردن روی این زمینه که دیدن مجلس خبرگان یه مجلس اسلامی شد، یه مجلس شد که اکثرش از علما هستن، اینها از اینا میترسن، از علما خب میترسن و ضربه خوردن. دیدن یه مجلسیست که مجلس علما هست، اینها یه قانون بنویسن، یه قانون می نویسن که با مزاج قرب و شر سازش ندارن، یعنی غیر اونیست که شرقی می خواد یا غربی می خواد. از این جهت اونها این آیون را وسوسه کردن، وادار کردن اونم توجه به مسائل خیلی ندارن مع الاسف، با اینکه بودن در مسائل سیاسی، از این جهت این طرح را درست کردن. دنبال همون مسائل قضیه رفراندوم پیش آمد که در روزنامه ها شروع کردن گفتن، و بلکه برگرداندن به زمان 22 بهمن در لسان یکی از همین آیون بود. معنی برگشتن به 22 بهمن یعنی برگردیم به همون زمان قبل از 22 شاهنشاهی، یعنی که برگردیم اون وقتی که چیز کردیم، همه اون چیزهایی که تا حالا درست کردیم اینا هیچ، بیان به هم بزنیم همه را. چیزی را که 2 سال است برای آرامش و استقرار جمهوری اسلامی درست شده است، ما بیان به همش بزنیم، بگیم حالا این که نشد به چیز ما، دوباره اگه میدونم چی میشه، احتیاطیست دیگر. برای چه؟ برای اینکه اینا دیدن که خب مجلس هم که شد این مجلسی که اکثرش اهل علم و علما هستن و اکثریت قاطعش مسلمان های پروپا قرص هستن، و همینطور در دولت هم یه دولتیست که اسلامیست و پروپا قرص، قوه مقننه هم یه قوه قضایی هم یه قوه قضایی هست که در کف مسلمان ها و مسلمان های پروپا قرص هست، و این غیر اونیست که ما میخواییم، غیر اونیست که ما میخواستن. اونا میخواستن که یه مجلسی باشد، صورت مجلسی مثل بعض مجلس سابق که بود، و افرادی باشن از همین افرادی که درست شده است و میشد و سینه برای غرب میزنند، و دیدن نشدیم. از این جهت دنبال این افتادن که ما همه بساط رو به هم بزنیم، باز 2-3 سال بیشینیم دوباره رفراندوم کنیم، رفراندوم برای اصل جمهوری، رفراندوم برای، حالا اگر اصل جمهوری هم نگن، رفراندوم برای قانون اساسی، رفراندوم برای رئیس جمهور، رفراندوم برای مجلس، رفراندوم کنیم برای هم. این معنیش چیه؟ معنیش این است که ثبات این مملکت را از دست بگیرد، اونی که الان ثبات دارد و در از افتخارات این انقلاب است که در ظرف 1 سال همه این چیزا درست شد، این از دست بگیرد، بگن حالا نشد، دوباره اثر، دوباره اثر آرای مردم هست. خب اگر میزان آرای مردم هست، آرای مردم هست، اینا که هست، اینا که از اروپا نیومدن، اینا آرای همین مردم هست، همین مردم هست که مجلس را رأی دادن بهش وکیل تعیین کردن، همین مردم هست که به جمهوری اسلامی رأی دادن، و همین مردم هست که به قانون اساسی رأی دادن، و همین مردم هست که همه چیز را با خودشون جاب کردن. حالا ما دوباره از سر بریم سراغ چه مردمی؟ باز برگردیم به این مردم. این مردم همون مردم هست که اگر 50 دفعه هم به هم بخورد همین است، و اینا این اشتباه دارند که خیال میکنند که اگر این دفعه به هم بخورد مثلا فلان جمعیت تو کار میاد، و اینا نمیدونند که اگر این دفعه به هم بخورد یکی از این هم نمیاد. این دفعه مردم فهمیدند که چه اشخاصی به اسلام اعتقاد دارن و چه اشخاصی به اسلام اعتقاد ندارن، یا خیلی پابند نیستن. اگر این دفعه به هم بخورد و رفراندوم بشه، رفراندومش تمام اینا رو کنار میذارد، یه اشخاص دیگری رو میارد تو کار که اون اشخاص مطلوب مردم باشد، نه اشخاصی بیان که غیر مطلوب باشن. لیکن مسئله این است که اونا احتیاط کردن، ما این احتیاط رو بکنیم، بلکه انشالله به هم بخورد این اوضاع، باز 2 سالی تزلزل بشد، یه راه مفری برای امریکا پیدا بشد که ما را درست بتونن تربیت کنن، ما که نمیتونیم خودمون اداره کنیم خودمون را، بیان ما را اداره بکنن. این مسائل را پیش آوردن، و من میخوام به شما آقایون بگم که بیدار باشید و هوشیار. دشمن های شما پشت همین دروازه های تهران و دروازه های ایران هستن، و در داخل این کشور هم دشمن های ایران هستن. یه درصد دشمن نیستن، از روی نادانی کار دشمن رو میکنن، یه دسته هم دشمن های سرسخت هستن که میخوان که این جمهوری اسلامی نباشه، هر چی میخواد باشه، جمهوری باشه، جمهوری دموکراتیک باشه، جمهوری هر چی میخواد باشه، جمهوری خلق باشه، اسلام توش نباشد، برای اینکه اگر جمهوری اسلامی شد و قانون اسلامی شد دیگه برای اون اربابا راهی پیدا نمیشد و اون وقت به عقیده این آقایون ما دیگه باید از لشکر تمدن و از کشورهای متمدن کنار بگیریم، حتما یا ما باید کلاه امریکا رو سرمون بذاریم یا کلاه شوروی رو سرمون بذاریم و اگر این نشد دیگه ما مرتجع هستیم، باید کنارگیر منزوی دیگه هستیم. این یک اشتباهی است که آقایون دارن و اینا را ترسوندن از اول، اینا بچه ترس شدن از اول، نمیدونن که مسئله چیه، نمیدونن قدرت اسلام چیه، نمیدونن قدرت یه ملت چیه. یه ملت هر چه محدود باشد، هر چه جمعیتش کم باشد، لکن وقتی خواست یه ملت یه چیزی شد، ابر قدرت ها اگر بخوان خلاف این خواست بکنن به ضرر خودشونه، برای اینکه اونا یه کشوری میخوان آباد باشد، بازار باشد، چیزاشو ببرن، همینطوری که نمیخوان یه بیابانی را بگیرن. و اینا میدونن که اگر یه کشوری همه افراد ملتش یا اکثر افراد ملتش ایستادن در مقابل همه ناگوارها ایستادن، اینها دیگه حوث این که بیان و بزنند و بخوشند و از میبرند ندارند، اینها نقشه میکشند که اینها را از باطن خراب بکنند. افرادی که نقشه را خوب بلدن اینها میارن تو کار تا این که این بساط را به هم بزنند. شماها باید هوشیار باشید و وظیفه هر نظامی و هر پادگان این است که امور سیاسی در او حکومت نکنند. برای اینکه سرباز اگر وارد شد در امور سیاسی، سربازیشو از دست میده. یه سربازی که افکارش را متوجه بکند به اینکه کی جلو باشد، کی عقب باشد، چه دور بشد، چه دور بشد، فلان گروه چه بشد، فلان گروه چه بشد، این دیگه سرباز چیش نیست. این آدم سیاسی است که کلاه سربازی را قصد کرده. باید شما همه توجه کنید، سران ارتش و همه روبای مسلح باید موظف باشند به اینکه حفظ کنند تمام ارتش را از اینکه وارد در امور سیاسی بشند. ورود در امور سیاسی همون و حیثیت ارتش از بین رفتن همون. امور سیاسی در ارتش از هروئین بدتر است. چطور هروئین انسان را چه می کند و از بین می برد، امور سیاسی هم برای ارتش باطن ارتش را از بین می برد، دید ارتش را از بین می برد. از اینجا یکی از چیزهایی که لازم است برای شما و باید این مطلب را با جدیت با قدرت در همه جا بست بدید این است که نگذارید در امور سیاسی وارد بشن، نگذارید سیاسیون که بخوان بیان در اونجا مسائل سیاسی بگن، در اونجا صحبت بکنن، البته بیان موعظه بکنن، بیان مردم در جا دعوت به اصلاح بکنن، به صلاح بکنن، شجاعت را به اونا یاد بدن، اینا همش خوبه، اما بخوان یک امور سیاسی را وارد بکنن در ارتش، این نقشه ایست که اگر این قائل هم خودش نقاش این امر نباشد، نقشه ایست که کشیده شده است و این قائل را من حیثی که خودش هم حتی نداند وارد در معرکه کردن. اون چیزی که از همه چیزها برای ابرقدرت ها الان مطرح هست این است که ما این ارتشی که الان دیدیم که انسجامش به حسب الله هست و قدرت نظامیش هست و 9 ماه بیشتر هم دارد جنگ میکند و پیش بردن میکند، هر روز هم پیش میبرد، خب این یه خوفی در قلب اونا جب کردن. اینا دارن کم کم مایوس میشن از اون جهت، میخوان ارتش را از باطن یک اشکالاتی درش ایجاد کنن. یکی از اشکالات بزرگ همین است که امور سیاسی رو وارد کنن در ارتش و بیان صحبت های سیاسی بکنن، بیان حرف های سیاسی بزنن، بیان یک گروه دیگر رو بکنن، یک گروه شما هم وارد بشید در این میدان، یه دستتون اهل گروه کذا بشید، دستتون اهل حزب کذا بشید و دائما افکارتون بیاد سراغ حزب‌بازی و سراغ گروه‌بازی و سراغ این مسائل. و این همون است که ارتش را از دست میدهد، همه چیز ارتش را از بین میبرد. و لحاظا من به سران ارتش امر میکنم به این که باید در ارتش مسائل سیاسی طرح نشد. اشخاص اگر بخوان بیان اون صحبت بکنن، اگر از سیاسیون هستن، اینها را نگذارن بیان در ارتش صحبت بکنن. اینها توجه هم اگر خودشون نداشته باشن، لیکن متحرک به حرکت دیگران، به تحریک دیگران هستن. این از مسائل لازم برای ارتش است. همونطوری که راجع به مواد مخدر هم من گفتم به آقایون و شما هم همه باید توجه داشته باشید، اونها هم اگر در ارتش وارد بشه، ارتش را از بین میبرد. این اموری است که باید حتما در ارتش با کمال قدرت اجرا بشه. و اما اینکه بعضی از همین گروه‌های سیاسی ممکن است که در ارتش القا بکنند به اینکه اسلام با شماها سر و کاری ندارد، جمهوری اسلامی به شما سر و کاری ندارد. شما دیدید که از اولی که این انقلاب به پیروزی رسید، اول قدم این بود که ارتش لازم می‌دید. اول حرف اونهایی که تابع سیاست‌های خارجی هستن این بود که این ارتش طاغوتیه، این ارتش طاغوتی باید از بین برد. این کلمه هم روش گذاشتن که مردم رو اقبال کنن. و ما می‌دونستیم که مسئله چیه و اینام ها چه بکنن. از این جهت ما از روز اول این مطلب را محکوم کردیم و گفتیم ارتش باید باشه. اونم ارتشی که با قیام ارتش بود که ملت پیش برد و همه با هم دست به هم دادند و مسائل را پیش بردند. اونا میخواستند که این قدرت را از ایران بگیرن و ارتش را نابود کنند و ارتش بره سراغ کار خودش و ایران بماند بدون ارتش و همچه راحت و آسوده. آقای صدام بیان هر جا دلشون میخواد، آقای کارتر یا نگانم بیان هر کاری دلشون میخواد بکنند، راه را باز کنند برای این مسائل. این باید توجه داشته باشید که اسلام به ارتش ارز قائل است و اسلام ارتش را لازم میداند و احترام برای او قائل است و پشتیبان اوست و ملت ایران هم که مسلمان هستند و ما هم که به عنوان یک مسلمان هستیم ارتش را با کمال قدرت حفظ میکنیم و وسوسه هایی که ممکن است در بین ارتش گفته بشه، یه وقتی که این مسائل ممکن است شما هم یه وقتی چه بشید، این مسائل را به کلی منسی کنید و کنار بذارید که ایران و تمام مردم مسلمان ایران با ارتش دوستند و پشتیبانند. چنانچه میبینید که شما دارید اونجا جنگ میکنید، مردم هم دارن پشت سر شما همه کمک ها رو میکنن بدون اینکه کسی الزامشون بکنند. خودشون بچه کوچولو هم میاد قلکش رو میداد برای شما، پیرزن 70 ساله هم میاد اون طلایی که ذخیره کرده است میداد برای شما. ایران ارتش لازم داره، اسلام ارتش، لیکن یک ارتش اسلامی. این مطلب رو من باید بگم، یکی از مهماتی است که در ارتش لازم است و اون است که اسلامی باشید. شما با اسلامیتتون بر این قدرت های بزرگ غلبه کردید. ارتش و همینطور سپاه پاسدار و سایرین با قدرت اسلامی و اینکه شهادت را برای خودش فوزی میدانست و اینکه هر وقت میان پیش من، هر کدوم اینا میان، بسیاری از اینا که میان پیش من گریه میکنن که شما دعا بکنید که ما شهید بشیم و من دعا میکنم که پیروز بشم. یه همچی روحیه وقتی که در یک فرد یا افراد پیدا شد، این پیروز است. و این روحیه بود که پیدا شد و این روحیه در پناه اسلام پیدا شد.
هیچ مذهب دیگه نمیتوند اینطوری درست کند که گریه کند که من کشته بشم. دیروز کسی که